سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی و ایرانی امروز در مورد امنیت منطقه و وضعیت جوری در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر بیانیه گفت که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در مورد افغانستان گفتگو کرده. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساخته نشده، اما در بیانیه آمده که آقای جیلانی در این ملاقات تاکید کرد که برای ثبات منطقه نیاز است تا هماهنگی های دو جانبه افزایش یابد. پیش از این بر اساس رسانه های ایرانی آقای قمی با آصف درانی همتای پاکستانی خود هم دیدار کرد و بر تعهد کشورش و همکاری با پاکستان در مورد مسائل مربوط به افغانستان تاکید کرد. قمی روز گذشته به پاکستان رفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که پس از زلزله مرگبار هرات بیش از 96 هزار کودک افغان و ویژه در زمستان امسال به کمک بیشتر نیاز دارند. در زلزله های ماه اکتبر 2023 هرات حدود 2000 نفر جان باختند و 21 هزار تن دیگر بی خانمان شدند. یونیسف امروز با نشر اعلامیه گفت که بسیاری از خانواده های زلزله زده همچنان در خیمه ها زندگی می کنند و به همین دلیل کودکان آنها با خطر مواجهند. و گفته این اداره به زلزله زده های ایراد کمک کرده است، اما در زمستان سخت و کمک های بیشتر نیاز است. سازمان بین المللی پاملرنه یا کیر میگوید که در همه مناطق افغانستان صنف های روستایی را برای دختران ایجاد کرده. این سازمان روز گذشته در گزارش گفت که در این صنف های روستایی درس های دو ساله مکاتب در یک سال تدریس می شوند. در گزارش این سازمان گفته شده که معلمان این صنف های درسی اما ساکنان مناطق آن که در آن تدریس می کنند و بیشتر صنف ها در مناطق ایجاد شدند که دختران آنها از تحصیل محروم ماندند. این در حال است که طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بسته کردند و همچنان دروازه های پندون ها برای دختران و زنان در افغانستان در حال حاضر مسدودند. و چوسون هوی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفته. خانم هوی روز گذشته در حال وارد مسکو شد که کره شمالی و روسیه اخیرا روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را تقویت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از ناظران نوشته که از آنجایی که انزوای روسیه در سطح بین المللی به دلیل جنگ در اوکراین افزایش یافته، روسیه برای روابط با کره شمالی اهمیت بیشتر داده است. پیش از این در سپتامبر 2023 کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز از روسیه دیدار کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه عفو بین الملل در عکس العمل با بازداشت های اخیر زنان و دختران افغان میگوید که طالبان به خاطر نوع پوشش آزادی های بیشتر را از زنان افغان میگیرند. زنان و دختران در افغانستان چی میگویند؟
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت اینه بخوان شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ از بوده، چرا مردان است؟
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی هم در یک تجمع اعتراضی در مورد بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان صدا بلند کردند.
عدالت، آزادی، رایت، جستیس، فریدم، حق، عدالت، آزادی.
هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران شب و روزشان را در غرب افغانستان چگونه سپری می کنند؟
پیسه ندارم، چیز ندارم که نان بخریم.
که آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوه بخرم، فهم که آتیش میکنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ بیش از 4 میلیارد دلار امسال درخواست کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان بسیاری از دختران و زنان را به دلیل نداشتن حجاب کامل و عدم رعایت محدودیت‌های طالبان برای پوشیدن لباس‌هایی که فقط چشم‌های زنان در آن دیده شود بازداشت شدند. این سازمان روز گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران را نقض حقوق آزادی بیان و حرکت زنان خوانده و خواستار توقف هرچی زودتر آن شده. سهل لیوال جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان زنانی را که کاملا خود را نمی پوشانند سرکوب می کنند. این سازمان به روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از زنان به این دلیل بازداشت شدند که به محدودیت طالبان که پوشیدن لباس هایی است که تنها چشمانشان دیده می شود عمل نکردند. عفو بین الملل این نوع بازداشت های خودسرانه توسط طالبان را نقض آزادی حرکت و بیان زنان خوانده و خواستار توقف فوری این روند و آزار و اذیت و آزادی زنان و دختران بازداشت شده است. از حدود دو هفته به این سو حکومت طالبان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل آغاز کرده است. حکومت طالبان مدعی است که زنان و دختران بازداشت شده را پس از چند ساعت رها کرده، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این باره وضاحت کامل ندادند. این اقدامات طالبان واکنش‌های منفی گسترده را در افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 11 جنوری با نشر اعلامیه گفت این گونه بازداشت‌های خودسرانه بدنامی بزرگ دارد و زنان افغان را در معرض خطر قرار داده است. اما در پاسخ به این اعلامیه یونما، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 13 جنوری با نشان دادن واکنش شدید هشدار داد که یونما باید از نشر چنین گزارش‌ها خودداری کند. در همین حال خانواده‌های شماری از دختران و زنان بازداشت شده در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که با پرداخت ده‌ها هزار افغانی به طالبان اعضای خانواده خود را از زندان آزاد کردند. خواهر یک دختر که هفته گذشته در کابل بازداشت شده بود و به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو زودی مدعی شد که بیش از 100 هزار افغانی به طالبان پرداخت کردند و پس از آن خواهرش از قید طالبان رها شده است. او افزود پس از این بازداشت وضعیت روانی خواهرش خوب نیست و همچنان مدعی است که در زندان طالبان با او شدیداً با خشونت برخورد شده و مورد توهین قرار گرفته است.
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت نمیخوان، شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بودت چرا مردان است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو زودی درباره این ادعاها پاسخ نداد. بسیاری از سازمان‌های حامی حقوق بشر نیز چنین اقدامات از سوی حکومت طالبان علیه دختران و زنان را خصومت این گروه با زنان خواندند. این اولین بار نیست که طالبان دختران و زنان افغان را دستگیر و زندانی می کنند. بر اساس ادعاها حکومت طالبان پیش از این نیز دختران و زنان معترض را در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر بازداشت و برای مدت طولانی زندانی کردند. حکومت طالبان همواره تأکید می کند که اقداماتش را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهد، اما کشورها و سازمانهای اسلامی به شمول سازمان همکاری اسلامی و برخی از عالمان مطرح دین اسلام این گونه اقدامات طالبان را خلاف شریعت خواندند.
در همین حال اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که حکومت طالبان به بهانه حجاب زنان را بازداشت می کنند، اما هدف اصلی آنها حذف زنان از جامعه است. در حال است که حکومت طالبان از دو هفته به ایسو بر اساس گزارش ها روند بازداشت زنان و دختران را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان شده در کابل و برخی ولایت ها آغاز کردند. شما را از فعالان حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای تجمع اعتراضی زنان آغاز میشه.
عدالت، آزادی، right, justice, freedom. حق، عدالت،
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی که در واکنش به اقدام اخیر طالبان مبنی بر بازداشت زنان و دختران به دلیل بدحجابی تجمع اعتراضی تشکیل دادند. معترضان در این تجمع اعتراضی که در یک مکان سربسته برگزار کردند، بازداشت زنان را به بهانه بدحجابی استراتژی حکومت طالبان برای حذف زنان از جامعه عنوان کردند. جنبش شنبه های ارغوانی روز یکشنبه با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه اکس خود مدعی شده که طالبان میخواهند با این اقدام و تحمیل دستورات سختگیرانه خود برای پوشش زنان و محدود کردن حقوق زنان، ساختار مرد سالارانه را تقویت کنند. این جنبش گفته است که ادامه حمایت جامعه جهانی از تأمین حقوق زنان در افغانستان و مبارزه این زنان برای برابری و شمولیتشان بسیار مهم است. این در حالی است که از دو هفته بدین سو حکومت طالبان در کابل و برخی از ولایات روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان کرده آغاز کرده است که این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. در همین حال صنم کبیری، یکی از فعالان حقوق زنان و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان، در ویدیویی که برای رادیو آزادی شریک کرده میگوید که در جریان بیش از دو سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان روز به روز بدتر شده است. او در این ویدیو گفته است:
با این همه اعتراض ها، فریاد ها بالای جامعه جهانی که توجه جدی به زنان و دختران افغانستان داشته باشد، هیچ تغییراتی نامد. بلکه حتی حالا طالبان زنان و اجاده ها به بهانه بدحجابی و زندان انتقال داده می شود. در حقیقت هدف به حجابی نیست، بلکه هدف از زنان از جامعه است. در حالی که زنان همه حجاب را مراعات می کنند، در حالی که در جامعه سنتی افغانستان زنان را به زندان انتقال دادن عیب بزرگ پنداشته می شود.
زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، نیز میگوید که زنان افغان از دو سال بدین سو به دلیل زن بودنشان روزهای دشواری را سپری می کنند و اکنون هم به بهانه بدحجابی بازداشت می شوند.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان افغانستان انجام میدن مغایرت داره با رسوم، انحنات، فرهنگ ملی ما، مغایرت داره به قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر و این واکنش های بسیار جدی را در سطح افغانستان و سطح جهان با خود داشت و ما بر طالبان میگیم که جدا از این عمل نشایسته خود دست بردارن که پیامدهای بسیار وخیمی را در قبال خود داره.
در همین حال شفیقه رزمینده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که زنان افغان از تمام بخش‌ها حذف شدند و باید نهادهای حقوق بشری اقدامات عملی را روی دست گیرند.
تقاضا داریم تا این عمل و در مجموع تداوم اپارتاید جنسیتی و خشونت در برابر زنان افغانستان در هم اشکالش پایان بدن. از سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواهشمند هستیم، به خصوص از سازمان ملل می طلبیم تا در زمینه تدابیر و تعزیرات جدی مشخص دیگر علیه طالبان اتخاذ بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اعتراض و ادعاهای مطرح شده در گزارش پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این او و برخی دیگر مسئولان حکومت طالبان موضوع بازداشت دختران به دلیل بدحجابی را تایید کرده بودند. در این میان مولوی امان الله، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حوزه ششم حکومت طالبان در شهر کابل، چند روز پیش در نشست با علمای دینی در غرب کابل گفته بود که این بازداشت‌ها به منظور توصیه صورت می‌گیرد و پس از ضمانت گرفتن از خانواده هایشان دوباره رها می شوند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت هایی که بر کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان وضع کردند، حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. شمار از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان شکایت دارند که هنوز هم نمی‌توانند پول مورد نیازشان را از بانک‌ها برداشت کنند. آنها ادعا می‌کنند که بانک‌های خصوصی مقدار پول تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان را به مشتریان پرداخت نمی‌کنند. جزئیات در این گزارش.
با گذشت بیش از دو سال حکومتداری طالبان در افغانستان، ظاهراً هنوز هم مشکل در برداشت پول از بانک‌های خصوصی به گونه کامل حل نشده است. برخی از مشتریان این بانک‌ها به رادیو آزادی می‌گویند بانک‌های خصوصی حتی مقدار پولی را که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان تعیین کرده در دسترس آنان قرار نمی‌دهند. سبقت باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حدود 20 هزار دلار در یکی از بانک های خصوصی به امانت گذاشته بود، اما با چندین بار مراجعه نتوانست پول کافی از حسابش برداشت کند.
حدود 20 هزار دلار داریم، ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چون چند بانک مراجعه کردیم ما با قدر نیاز پیسه برای ما ندادن، باز بانک مراجعه نکردیم که بریم از اونجا پیسه بگیریم، مشکلات است.
فریده باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید بانک های خصوصی باید مطابق به هدایت بانک مرکزی در کنترل حکومت طالبان عمل کنند و پول مردم را به گونه درست در اختیارشان قرار دهند.
ما از ترس پول های خود را در بانک ماندیم، به خاطر از این که نگهداری شود، اول پول را که ما ضرورت داریم پس دوباره و مقدار که ضرورت است برای ما نمیتب، همه پول را که دولت برشان گفته که همه پول برای ما بده، باید همه مقدار در هفته یا در ما کمتر از اون میتب، دولت از اون پرسان بکنه که چرا همه پول را که ما ضرورت داریم برای ما داده نمیشه.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا این مشکل را به گونه کامل حل کنند و هیچ محدودیتی در برداشت پول نگذارد تا مردم بتوانند هر زمانی که خواستند پولشان را از حسابشان بردارند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان درباره این که برای حل این مشکل چه اقدامات را روی دست خواهند گرفت به رادیو آزادی چنین گفت:
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود.
ما به ګونه تدریجي در این بخش پیشرفت داشتیم و ما در آینده نزدیک پیشرفت های بیشتر دیگر هم خواهیم داشت تا برای مردم مطابق به تمام معیارهای بین المللی زمینه خدمات خوبتر بانکی را فراهم کنیم.
او افزود که در حال حاضر مقدار برداشت پول از حساب‌های شخصی 70 هزار افغانی و یا 1000 دلار آمریکایی در هفته و 250 هزار افغانی و یا 3 هزار دلار در ماه است. او همچنان گفت که شرکت‌های تجارتی و بازرگانان هم می‌توانند 5% پولشان را در یک ماه از حساب‌هایشان برداشت کنند. بشیر دودیال آقای امور اقتصادی درباره دلیل محدودیت در برداشت پول از حساب‌های بانکی بر رادیو آزادی گفت:
مردم ما با بانک سپرده نداره، امانات نداره، پس انداز نداره، حسابا به نام اولادهای خود نداره، بخاطر که یک خوف فخر عمومیش و دیگه بانک ها اعتبار خود متاسفانه از دست داده، بانک های معاملاتی و تجارتی نمیتونه در وقتش سپرده های مردم امانات مردم بسپاره. البته اون رو تشویش دارن که بانکشان به شکست مواجه نشه یا دارایی ندارن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی در کنار دیگر مشکلات در افغانستان، خدمات بانکی در این کشور نیز مختل شد که در روزهای نخست پس از سقوط هزاران مشتری بانک ها در پشت دروازه های این بانک ها برای گرفتن پول هایشان صف می کشیدند و در برداشت پول از حساب ها محدودیت وضع شد. هرچند این محدودیت ها کاهش یافته، اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز به گونه کامل برداشته نشدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ 42 میلیارد دلار در سال 2024 درخواست کرده. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 6 میلیون اوکراینی از این کشور مهاجرت کردند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 14.6 میلیون نفر در داخل اوکراین که 40% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند امسال به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این موضوع را دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو امروز 15 جنوری اعلام کرد. اوچا برای اوکراین در طرح نیازها و پاسخگویی در سال 2024 گفته که در تقریبا 2 سال گذشته 6.3 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس معلومات آنها 5.9 میلیون نفر از این پناهجویان اوکراینی تنها به کشورهای اروپایی رفتند. مارتین گریفیتس رئیس دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به بحران انسانی ناشی از جنگ روسیه گفت:
40%
امسال 40% از جمعیت اوکراین به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این بدان معناست که 14.6 میلیون نفر از مردم اوکراین به کمک نیاز دارند. تنها 4 میلیون نفر در داخل اوکراین بجا شدند. این علاوه بر کسانی است که از اوکراین مهاجرت کردند. 3.3 میلیون اوکراینی در جوامع شرق جنوب کشور زندگی می‌کنند که در خط مقدم جنگ قرار دارند.
in the east and south where the war goes on.
سازمان ملل متحد میگوید که صدها هزار کودک اوکراینی نیز در خط مقدم جنگ و در مناطق زندگی میکنند که در معرض خطر حملات هوایی و زمینی روسیه قرار دارند. مردم شهرهای اوکراین که نزدیک به خطوط جنگ است، مواد غذایی ذخیره شده خود را تمام کردند و به گفته سازمان ملل متحد برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید از 4.6 میلیارد دلار درخواستی بیش از 3 میلیارد آن برای نیازهای جنگ زده ها در داخل اوکراین به مصرف می رسد و حدود 1 میلیارد آن به پناهندگان خارج از اوکراین و کشورهای میزبان آنها داده می شود. تقریبا 2 سال از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد، اما جنگ همچنان ادامه دارد و بیشتر آسیب ها به مردم عادی اوکراین به ویژه زنان و کودکان وارد شده است. حکومت روسیه به دلیل جنگ در اوکراین با محدودیت‌ها و تحریم‌های بسیار از سوی کشورهای غربی مواجه شده است. اما روسیه در واکنش به این اقدام روابط خود را با تعدادی از متحدان خود مانند چین، کره شمالی و ایران تقویت کرده است. بخش اوکراین رادیو آزادی در تحلیل گفته که جنگ در اوکراین ممکن است تا پایان سال 2024 به همین گونه ادامه یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران شب روزشان را در غرب افغانستان چگونه سپری می کنند. اما اکنون می شنوید که حکومت ایران اخیراً بیش از 25,000 مهاجر فاقد اسناد افغان را بازداشت و اخراج کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، اخیر نزدیک به 14,000 مهاجر فاقد اسناد افغان از ولایت خراسان رضوی و بیش از 11,000 تن دیگرشان از ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت و اخراج شدند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
در ادامه اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از ایران، اخیراً حدود 25,000 تن آنان بازداشت و اخراج شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسنا ایران، مجید شجاع فرمانده مرزی ولایت مرزی خراسان رضوی ایران گفته است که طی 10 روز گذشته 13,852 مهاجر فاقد اسناد افغان را در این ولایت بازداشت و از طریق مرز دوغارون اخراج کردند. این در حال است که خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از جواد رفیعی فرمانده مرزی سیستان بلوچستان از بازداشت و اخراج 11669 مهاجر فاقد اسناد در یک هفته گذشته خبر داده است. این مقام های ایرانی گفتند ادبای هر کشور باید از راه قانونی وارد این کشور شوند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. با این حال افغانان که اخیراً از ایران اخراج شدند ادعا می کنند که این اخراج از سوی پلیس ایران مورد خشونت قرار گرفتند. یکی از آنان به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت.
به هر لرزش یادم است که شکنجه می شدیم، دو می زنند، نفرین می فرستادند که پدر سگ افغانی و بسیار حالات زمانی که آمدن دست شورما زده بودن شکستانند و بسیار حالت خراب همراه 4 تا طفلم در افغانستان برگشت.
از سوی هم افغان های فاقد اسناد مقیم در ایران نگران بازداشت و اخراجشان از ایران هستند. حفیظ نایبی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت.
2-3 روز میشه که اصلا خرچ مخارج اتاق منم خلاص شده، میخواستم برم شهر و بازار وسیله بیارم، برنج و روغن و دیگه بادام جارومی و مثلا بعضی چیزای لوازم خانگی. از ترس دیگه بیرون رفتن نمیتونیم، میترسیم، وضعیت ها خرابه، ما مدارک نداریم، خدا نخواست جا گرفتار نشیم.
پیش از این هم برخی از رسانه های ایران گزارش شده بودند که این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. حکومت ایران همچنان گفته است نزدیک به 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند. حکومت ایران همچنان اقامت افغان ها در 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده است. این تعداد مهاجران افغان در حالی از ایران اخراج می شوند که از ماه نوامبر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 400,000 مهاجر افغان نیز از پاکستان اخراج شدند و این روند هنوز ادامه دارد.
از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران شنیدید. هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان ایران که بی سرپناه ماندند در هوای سرد زمستان در اوضای طاقت فرسا شب و روزشان را در غرب افغانستان سپری می کنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو و گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجرین اخراج شده را تلخ ساخته. بسیاری از کودکانی خانواده ها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنها پول تداوی اطفالشان هم ندارند. شاپور صابر جزئیات داره.
زود
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریباً 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادغیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کاغذ گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بیگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سرم درد میکنه، مریض هستم، گلای میکنم، تو چی میکنه؟ هیچ چیز خدا نداریم، دست خونو که بیرون برآمده نمیتونه. پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخوریم.
خانواده خال بیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خال بیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی می کرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال می داد. محمد رضا می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این بالا که رقم هوا ساده که از این شب تا صبح بلرزه یان. این همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوه بخورم، فهم کوه آتیش میکنم. و خودم مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوه داشتم، ساک بخاری ندارم، چی ندارم.
بیپولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه های پیوسته کودکانشان باشند. خال بیبی 27 ساله همسر محمد رضا می گوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و این که او نگران کودکان بیمارش است.
سرمان برسه خونک میخورن، چیزی نیست آخی که به سری از اینا بکنم یا به بری از اینا بکنم یا بری از اینا بکوشنم. لاله از امیز خاطر با سرما میخورن زود مریض میشه. پول ندارم که امیار تعدوی کنم لاله، برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. این یک بچگه که 3 ساله دارم، او سینه بغل شده، اینه ام سینه بغل شده لاله، از دست خونک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد می گوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغانهای اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته، حدود 3 ماه پیش، حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغانهای اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده در یک خانواده گیلی کوچک در کمپ بیجاشدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
ایت او سازه که به خدا قسم طاقت نمیشه. خودم فقط همین که خورترکا و نکنه.